اینترنتی در بحث‌های آموزش و پرورش و اینکه با شکست مواجه خواهد بود یا پیروزی. شما میتونید برنامه رو همچنین از طریق سایت به صورت تصویری و زنده مشاهده کنید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و بینندگان ارجمند. از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو، همینطور صفحه رسمی اینستاگرام رادیو گفتگو، میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال کنید.
تیتر داغ.
زیرساخت‌های آموزش اینترنتی آموزش و پرورش، شکست یا پیروزی؟
اسم شاده اما موجب ناراحتی برخی از مردم به ویژه والدین شده.
باید حتما اون دستگاه موبایل یا تبلتی که شما استفاده میکنه اندروید 5 به بالا باشه.
صحبت از شبکه آموزش دانش آموزی یا همون اپلیکیشن شاده که نصب و راه اندازیش برای برخی کاربران مشکل ساز شده.
ببین، این مشکلی که من خودم نرم افزار کارم این مشکلو داره، خیلی از مشتریام این برنامه شاد، اینکه پیاما خیلی اصلا یا نمیره یا وقتی هم که میره خیلی دیر به طرف مقابل میرسه.
پس از شیوع کرونا و تعطیلی مدارس، وزارت آموزش و پرورش آموزش‌های آنلاین و مجازی رو در دستور کار قرار داد.
اینا الان خیلی خانواده‌ها نمیتونن بخرن.
میگم مثلا دنبال تبلت کار کرده دست دو میگردن،
سروراشون همش قطع میشه، همش یه ویدیوهایی بخوای باز کنی 2 ساعت طول میکشه تا یه ویدیو بیاد بالا.
مطمئنم برای اجرای یک طرح در دسترس بودن و فراهم بودن زیرساخت‌ها از جمله مواردی است که میتونه به موفقیت اون کمک بکنه.
خب، روز شما بخیر هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم. یه سری از دیالوگ هایی که امروز بین ما رد و بدل شده با بچه های اتاق فکرمون و هماهنگیمون این هاست که سخنگوی وزارت رو پیدا نکردین، مدیر شاد رو نمیشه داشته باشیم، پاسخگو نیستن، میگن در صورتی صحبت میکنن که روابط عمومی هماهنگ بکنه. روابط عمومی هم صحبت کردن بارها، اما فقط یک کلمه میگن: مقدور نیست، نمیتونن بیان. سلام، فرمودن فعلا پیرامون این موضوع مصاحبه نمیکنن، معمولا وقتی جوابشون منفیه این پاسخ رو میدن. سلام و احترام، جواب منفی بود، فردا توی اون ساعت جلسه دارن. اینها دیالوگ هاییه که بین کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی رد و بدل شده و دوستان ما در جاهای دیگری که بهشون مرتبط بوده این موضوع، و البته که از همین بابت گفتم که شما در جریان قرار بگیرید چه اتفاقاتی افتاده و چه سختی هایی دارن بچه های ما تا بتونن مهمانان رو به موقع به استودیو برسونن. چراغ زرده و داره قرمز میشه.
چراغ قرمز.
آقای حمیدرضا حضرتی، مدیر دبیرستان علامه طباطبایی تهران، سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم این برنامه.
یه مقداری هم با میکروفون ما رفیق تر باشین لطفاً. نه، میکروفون رو نزدیک نکنین به خودتون، شما نزدیک بشین به میکروفون. متشکرم.
سلام.
خانم فرهناز رحیمی، مدیر دبیرستان نمونه دولتی تهران و دبیر آموزش پرورش، شما هم سلام میکنم، روز بخیر میگم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای حضرتی، الان یه سردرگمی وجود داره که اصلا قرار مدرسه ها امسال چی بشه؟ از 15 شهریور اعلام شده که شروع میشه. گفته شد 2 تا مقطع، بعد گفته شد 3 تا مقطع قراره که برن مدرسه. بعد گفته شد زوج و فرد قراره برن. دقیقاً اون چیزی که شما الان به عنوان یکی از دبیرستان‌های تهران میدونید چیه؟ و چه اتفاقی قراره که اینجا شکل بگیره؟ سال تحصیلی جدید دقیقاً چه اتفاقی داره؟ چه فرایندی داره؟
عرض کنم که خب مثل خیلی زمینه‌های دیگه هست، یعنی ما وقتی این مسئله رو می‌خوایم بررسی بکنیم اینطور نیست که بتونیم اینو بیاریم.
تقریبا صدای شما رو هیچ کس نمی‌شنوه آقای حضرت. خیلی ماسکتون زخیمه.
ظاهراً باید بردارم.
بله دیگه قربان.
عرض کنم که نمیشه این مسئله رو منفک از بقیه مسائل بررسی کرد. به هر حال مسئله اساسی پیش اومده. خب جمعیت خیلی زیادی از شهروندان درگیر این مسئله هستن، به خصوص حالا به مسئله آموزش که میرسیم موضوع فراگیریش خیلی زیاده. یه استرابهای، یه نگرانیهایی وجود داره. ما برای اینکه به هر حال مدیران صفی هستیم در مقایسه با مدیران ستادی، مدیران ستادی معمولا عجله ندارن، معمولا میگن حالا بریم جلو ببینیم چه میشه، و ولی ما وسط کاریم. اینجا باید اولی آرامش ایجاد بکنیم، به اولیا توضیح میدیم که یک دست انداز ساده سر راه ما قرار نگرفته، یک دره سر راه بشریت. حالا آموزش همین جوریه. توی برای شرایطی که ما زندگی میکنیم هم یه در واقع پیوستگی و همراهی عمومی از عمومی وجود نداره، مسئولیت پذیری تقریبا نیست. اون چیزی که ما تو این شرایط سیاستی که اتخاذ میکنیم این هست که خودمون رو برای بدترین شرایط آماده میکنیم. حالا اگر شرایط قدری بهتر شد،
الان چی بهتون گفتن دقیقا؟ پایه هایی که قراره که بچه ها بیان سر کلاس کدوم هست؟
همه پایه ها بعد از 15 شهریور بیان سر کلاس.
همه پایه ها؟
همه.
پس اینکه گفته میشد 3 تا پایه انتخاب شده یا 2 تا پایه انتخاب شده؟
خب مکرر هی گفته میشه، ولی خب باید بپرسیم الان یا الان. تو آخرین چیزی که گفته شده اینه که
الان یا الانشو بذارید از آقای مسعود خان ثقفی بپرسیم، سخنگوی محترم آموزش و پرورش تهران. آقای مسعود خان ثقفی سلام، روز شما بخیر. آقای ثقفی
سلام، ارادتمند.
ارادتمند آقای ثقفی، الان یا الان؟
من راستش دیر به بعض شما اضافه شدم، اگر کلیت رو من بفرمایید.
من سوالی که از آیه حضرتی مدیر دبیرستان علامه طباطبایی تهران پرسیدم این بود که این که گفته میشه که امسال پایه هایی به شکل منتخب قراره که حالا سال تحصیل رو آغاز بکنن و مثلا 2 تا پایه یا 3 تا پایه باید بیان سر کلاس ها و الزام حضور دارن و بقیه به شکل مجازی، گفتن الان یا الان کدومش؟ حالا ایشون گفتن همه پایه ها، من گفتم این شکلی شایع شده، گفتن که خب حرفای متناقضی شنیدیم توی این مدت، الان شما اصلاح بکنید. آقای ثقفی کدوم پایه ها باید برن سر مدرسه، سر کلاس مدرسه؟
اتفاقی که قرار است بیفته دقیقاً همین چیزی که من الان خدمت شما عرض خواهم کرد و چیزی خارج از این نخواهد بود در آموزش و پرورش شهر تهران. اتفاق این هست که اگر ما در وضعیت قرمز باشیم تمام آموزش های ما به صورت غیر حضوری خواهد بود.
الان قرمزیم.
قرمزیم، پس غیر حضوریه.
یعنی 15 شهریور هیچ مدرسه ای باز نمیشه؟
نه باز نمیشه. اگر در وضعیت زرد باشیم به صورت نیمه حضوریه، یعنی ممکنه زوج و فرد کنیم کلاس ها و شرایط رو تغییر بدیم به طوری که بچه ها به تعداد کمتری بتونن تو مدرسه حاضر بشن و اون تراکم زیاد نباشه. اما اگر وضعیت سفید باشه که مثل روزهای عادی ادامه خواهد داشت. در وضعیت قرمز ما تنها و تنها برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی که ضرورت هست یک ارتباط عاطفی بین اونها و معلمشون برقرار بشه قبل از اینکه آموزش های مجازی رو بخواییم براشون شروع کنیم، گفتیم با رعایت فاصله اجتماعی یک هفته اول سال تحصیل بیا مدرسه. حالا اونیم که چطور بیان اینها، قطعا وقتی پایه های دیگه قرار نیست بیان یه مدرسه است مثلا با 30 تا دانش آموز و رعایت اون اصول رو خواهیم کرد. قبلش هم حتما لوازم ضدعفونی کننده، نمیدونم ماسک، همه اینها رو کنترل خواهیم کرد. اما فقط برای پایه اول ابتدایی، اونم به مدت 1 یا 2 هفته، به خاطر اون ضرورتی که در اول ابتدایی وجود داره. برای بقیه موارد همین نکته ایست که خدمت رو عرض کرد.
پس اجالتا تا اطلاع ثانوی ما مدرسه به اون معنا نداریم.
مدرسه مجازی داریم.
مدرسه مجازی داریم.
بله، مدرسه به صورت غیر حضوری داریم.
فرهاد اینو تیتر کنید. آره. خانم رحیمی، بحث مدرسه مجازی الان و اینکه خب متاسفانه توی شرایط قرمز هستیم، حالا هر موقع خانم دکتر لاری هم بیان و در واقع بحث آمار 24 ساعت گذشته رو بخوان مطرح بکنن، حتما آمار رو جویا خواهیم شد که چگونه است. ولی برای 4 ماه تقریبا توی سال تحصیلی گذشته شما مواجه شدین با همین مسئله، یعنی آموزش و مجازی، مدرسه مجازی. چگونه تجربه ای بود؟
ببینین، شاید بشه گفتی انقلابی توی آموزش پرورش پیش اومد با این وجود کرونا. کرونا خیلی آسیبا زد به جامعه های مختلف، ممالک مختلف، مردم و اینه. ولی توی آموزش پرورش ما اون چیزی که ما سالها تلاش میکردیم مدرسه هوشمند داشته باشیم، از فضای مجازی استفاده کنیم برای آموزش، خیلی موفق نبودیم. ولی این مسئله کرونا، تعطیلی که از اسفند شروع شد، خیلی قبل‌تر از این که شبکه شاد یا شبکه آموزشی دانش آموزی شکل بگیره، معلم‌ها شروع به آموزش بچه‌ها توی فضای مجازی کردن. حالا از فضاهای مختلف استفاده کردن برای آموزش بچه‌ها، اون فضاهایی که توی به هر حال جامعه‌مون هستش میتونیم ازش استفاده کنیم. تلاششون رو کردن که توی این فضا اون چیزی که مونده بود از درس بچه‌ها آموزش رو تموم کنن و این کار کردن. حالا شبکه شاد اومد، دیر اومد، خب به هر حال غافلگیر شدیم هممون، ولی هر چی داره میگذره این شبکه داره غنی‌تر میشه، کامل‌تر میشه. ولی همچنان این در کنار فضاهای دیگه‌ای که ما قبلا استفاده می‌کردیم میتونه تا حدود جوابگوی آموزش بچه‌ها باشه. یعنی ما نمیتونیم منتظر بشیم فضای سفید بشه بعد کلاس تشکیل بدیم، این زمان رو از دست میدیم و ما باید به فکر این بیفتیم که تو این شرایطی که الان هست چطور میتونیم کارمون رو انجام بدیم. این کار معلم‌ها کردن. خب به هر حال مشکلاتی هستش توی زیرساخت‌هایی که تو جامعه هم هست، اینترنت، هزینه اینترنت، به هر حال سخت افزارهایی که باید معلم ها و بچه ها داشته باشن. ما تهران رو نبینیم، خیلی از شهرستانهای دور افتاده هستن که هیچ کدوم از اعضای خانواده گوشی هوشمند ندارن. خب به هر حال
اصلا مثلا اینترنت 3G وجود نداره، 4G وجود نداره.
به هر حال فکر میکنم باید یواش یواش به سمت همون مرسه محوری که خیلی سالها صحبتشو میکردیم بریم. هر مدرسه، هر منطقه با توجه به شرایط خودش باید برنامه ریزی کنه برای آموزش بچه ها و چاره جز این نداریم. توی شرایط قرمز به ما گفتن آموزش همه دانش آموزا توی فضای مجازی. ما خب از همون موقع که تعطیلات شروع شد تلاشمون رو کردیم فضاهایی رو پیدا کنیم بتونیم تو اون فضاها به صورت آنلاین به بچه‌ها آموزش بدیم، کار کردیم و به هر حال آمادگیشو داریم که از 15 شهریور
کار. پس شما تجربتون تجربه خوبی بود.
میگم که ما چون تلاش میکردیم از امکانات سخت افزاری مدرسه هوشمندی که داشتیم معلم‌ها استفاده کنن، نه معلم‌ها نه دانش آموزا خیلی زیر بار مسئله نمی‌رفتن، ولی با وجود این تعطیلات مجبور شدن که یه سری آموزش‌ها رو ببینن. ما برای اینکه معلم‌ها بتونن تو فضای مجازی آموزش بدن 10 روز فقط اینا رو آموزش دادیم تو همون ایام عید و بعد از عید دیگه به صورت رسمی بچه‌ها سر کلاس حاضر می‌شدن، معاون حضور غیاب می‌کردن مثل وقتی که مدرسه بودن، گزارش غیبتاشون رو پیگیری می‌کردن و کارو پیش بردن. یعنی گرچه 20% آخر کتاب حذف شد ولی ما کارمون رو تموم کرده بودیم. خیلی از مدارس مثل ما اینجور عمل کردن و الان تو شرایط قرمز، خب ما میگم آموزش به شکلی که قدیم بود، مدرسه باز بشه، بچه ها برسن، شاید کرونا هم تموم شه، ما نمیتونیم دستاوردهایی که تو این دوران داشتیم از دست بدیم، اون رو باید داشته باشیم. یه بخشی از کلاسم وقتی میخوره به آلودگی هوا، میخوره به نمیدونم وقتی که برف میومد مدرسه تعطیل میشد، چقدر بچه ها از آموزش عقب میموندن. الان میتونیم از این دستاوردهایی که این دوران داشتیم استفاده کنیم و دیگه تعطیلی به اون معنا بچه ها ندارن.
بسیار عالی. من همچنان تکرار میکنم که روی وبسایت رادیو گفتگو و اپلیکیشن ایران صدا و همینطور صفحه اختصاصی و رسمی رادیو گفتگو در اینستاگرام میتونید به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید. خانم عبارشی به ما ملحق شدند، یکی از معلم‌های خوب کشورمون در مناطق محروم سبزوار، ایشون مشغول به معلمی هستند. خانم عبارشی سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که با برنامه‌تون در ارتباط هستم. بفرمایید.
سپاسگزارم خانم عبارشی. ما یه بحثی رو شروع کردیم با دوستان در مورد این که تجربه آموزش بر پلتفرم شاد چگونه بود. به نظر میرسه که در تهران اوضاع خوب بوده. اونجایی که شما هستین دقیقاً کجاست؟
بنده در روستایی در 100 کیلومتری شهرستان سبزوار هستم، نسبتاً منطقه محرومه و به هر حال بچه ها دسترسی داشتن تا حدودی به گوشی و اندروید و اینترنت، اما
میتونم بگوستم کدوم شهر بله. کدوم روستا دقیقا؟
روستای تندک هستیم ما.
تندک.
جنوب سبزوار بله.
یعنی به سمت مزینان باید حرکت بکنیم؟
یکم فاصله داره با اون سمت مزینان، در بخش داورزن هست و ما در منطقه شش نمد سبزوار هستیم.
درست.
که اخیراً شهرستان شده.
خب چه تجربه‌ای بود اونجا؟ چی از سر شما گذشت و چه
بله.
اتفاقهایی افتاد؟
راستش بعد جای روستا اصلا حال و هواشون خیلی برای بحث آموزش و اینا خیلی خوبه، خیلی انگیزه دارن، یعنی خودشون تلفنی پیگیر بودن. طفلی ها اونایی که حتی گوشی نداشتن رفتن تو این شرایط گوشی اندروید خریدن، خانواده ها براشون با اینکه به حال به لحاظ مالی باری بود رو دوش خانواده ها، ولی خانواده ها پیگیر بودن و این گوشی رو تهیه کردن و ما به حال بحث شبکه شاد و برای اینا معرفی کردیم. اما متاسفانه از 19 نفر شاگردان من که 15 نفرشون تونستن حالا به هر حال با گوشی و اینترنت وصلن، اینا 6 نفر تونستن شاد و نصب کنن. یعنی تو گروه کلاس ما از 19 نفر 6 نفر برنامه شاد داشتن، در حالی که مثلا قبلا من قبل از کرونا هم از اول مهر مثلا بحث مجازی رو داشتم برای بچه ها، چون خیلی بچه های روستا علاقه من بودن براشون داشتم فعالیت میذاشتم. اما اون زمان تعداد بچه های ما توی شاد به نصف رسید و من علت رو جویا شدم، دیدم که بچه ها حالا میگفتن که اینترنت منطقه ضعیفه، این برنامه هنگام نصب ارور میده، به مشکل خورده بود زمان نصب برنامه شاد، در حالی که نرم افزار قبلی رو 15 تاشون داشتن.
خب خیلی متشکرم از توضیحی که به ما دادین.
بله،
داشتم به این فکر میکردم که مثلا 4 میلیون تومان همین اطراف بله. تهران مثلا سمت ورامین و زمین های کشاورزی اون طرف پول اجاره یک سال مثلا 2 هکتار زمین کشاورزی که توش گندم میکارن، یارانه ای که حالا تندک گفتین دیگه درسته؟
تندک تلفظ
تندک
بله تندک.
یارانه ای که مثلا مردم توی تندک میگیرن ماهیانه سرانه هر نفر 45,500 تومنه.
بله
و اینها مثلا باید 100 نفر باشن یه خانواده که بتونن پول یه دونه گوشی تلفن همراه رو فراهم بکنن از پول این یارانه.
بله،
احتمالاً مثلا الان دوستان دوباره یادشون میفته که مثلا وام ودیعه گوشی اندروید بدن بابت خدمت شما عرض بکنم که نرم افزار شاد، از اون طرف بله. میخوان بریزنش به حساب مغازه داره و از اون طرف بگن که مثلا این پایان سال تحصیلی برید گوشیه رو پس بدید. نمیدونم، یعنی انقدر وضعیت دراماتیک شده،
خیلی واقعا
امیدوارم که یه اتفاقی بیفته توی قیمت ارز، ما در واقع گشایشی برامون اتفاق بیفته. حالا گشایش اقتصادی که آقای رئیس جمهوری وعدش رو داده بودن توی همون بشکه های خالی نفت موند و از اونجا عبور نکرد. آقای حضرتی، این تجربه یکی از مناطق به نسبت محروم بود. خانم عبارشی اگر نکته‌ای ندارین من با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، ممنون. نه انشالله که فقط بتونم لااقل به صورت من نظرم اینه که آفلاین یک سری بسته هایی رو برای مناطق محروم تهیه کنن، یعنی ما خودمون در حد توانمون میرفتیم سر میزنیم، انقدر شور و شوق داشتن این بچه ها برای یادگیری که ما به هر حال رهاشون نکردیم، با وجودی که میدونستیم این مشکلات پیش اومده. به هر حال میگم به صورت آفلاین بسته هایی رو بردیم، حتی رو سیدی براشون ریختیم، فایلایی رو براشون پرینت گرفتیم به صورت درسنامه. اما من به عنوان یک معلم درخواستم اینه که خیلی جدیتر به این بحث به پرداز آموزش پرورش. به هر حال خیلی از جمعیت ما توی مناطق محروم هستن و واقعا دلت میسوزه به حال این بچه‌هایی که انقدر دارن با شوق میان مدرسه و اینجوری دارن محروم میشن از یه سری آموزش ها. فقط در اختیار فکر کنم یه قشر خاصی شدیم بحث شبکه شاد و آموزش های مجازی، یعنی واقعا یه سری دارن واقعا اذیت میشن یه سری خانواده ها.
بسیار عالی، ممنونم خانم عبارشی، با شما
خواهش میکنم. متشکرم،
سلام، خدا نگهدار. آقای حضرتی، این الان یه تجربه بود توی یکی از مناطق به نسبت محروم ما. حالا خانم رحیمی گفتن تجربه بدی نبود، یک انقلابی بود در آموزش و پرورش. بله من میپذیرم، منتها به شرط داشتن زیر ساخت. شما چه تجربه‌ای داشتید؟
ببینید عرض کنم که به نظر من این که مثلا نرم افزاری مثل شاد میتونه اون مسئله رو پیش ببره قطعا شوخیه، اصلا امکان نداره، شدنی نیست. تخمین من اینه که هیچ کس نیست که بتونه بگه من کار آموزش رو میتونم با نرم افزار شاد پیش ببرم. نرم افزار شاد با یه فشار بخشنامه ای آمده، همه ما ملزمیم که تندی بریم اینو نصب کنیم، تندی یه دونه چیز توش بارگذاری کنیم که معلوم بشه که آره این اینجا پر شد، تو گزارشات پر بشه بره. اگر نه اصلا هیچ اتفاقی تو نرم افزار شاد نیفتاده. این که ببینید من عرض میکنم باید یک پارچگی باشه، شما نمیتونید موزل همین یه دونه آموزش پرورش رو بیاد حل کنید، نمیتونید تحریما باشه ما اونجا باشیم بالا، بالاخره میگید رئیس جمهور، این رئیس جمهور زورش رو زد که تحریما برداشته بشه، جا نداشت. رئیس جمهور قبلی که میگه واسه تحریم نمنه، این تحریم چه موضوعی داره،
کاغذ پر است.
بله اینا الان اینجا دیده میشه دیگه، تو این تحریم الان باید پول اجاره یک سال 2 هکتار زمینش کشاورزی، زمینی کشاورزی رو بده یک کشاورز که بره یه دونه گوشی بخره، حالا بعد اینترنت میخواد، بعد کل چیزهای دیگه میخواد و اینا. بله اینا معلوم میشه که اینجوری نیست. یه وقتی از ما میگیم نمیتوانیم، یه بحث دیگه، یه وقتی میگیم نه موضوع شکل دیگه ای داره. اینم که فرمودیم به نظر من که حالا مسئولین میان میگن وام بدیم، میان حالا دوباره 10 تا ضامن باید بشه، ضامنا باید اینجوری باشن، بعدم بازم به اون نفری که باید برسه نمیرسه مثل بقیه موارد. این که باید از این موضوع حمایت بشه از یه نرم افزار داخلی مثل نرم افزار شاد، باز شبیه حمایت از خودروساز داخلیه، حمایتی که ما اجازه نفوذ دیگه ای ندیم، ما ببندیم همه چیزهای دیگر رو ببندیم، بگیم حق استفاده و مقایسه با هیچ چیز دیگری ندارید، فقط این یک گزینه رو دارید، تند و تندم پویسرم بخشنامه بدیم، زنگ بزنیم بخشنامه بدیم، زنگ بزنیم که تعداد زیادی از مدارس یا همه مدارس بگیم بالاخره هر کسی اومد گوشیش رو به این نرم افزار شاد حالا به تعبیری در واقع وابسته کرد، این اومد اینجا نصب کرد، این اتفاق افتاد. اما من از وقتی که موضوع این برنامه مطرح شد با هر کسی که صحبت میکنم در مورد این موضوع میگن آخه چیزی نداریم که بگیم. حتی با دخترم صحبت میکردم که آقا تو مدرسه‌تون نرم افزار شاد چه مشکلایی داشت، من چی به نظر شما برام بگم؟ گفت برو بگو باز نمیشه، تمام بیا. نصبش مشکل داره، باز شدنش مشکل داره، بارگذاریش مشکل داره، حجم اینترنتی که میخوره مشکل داره. یه فیلمو بعد دانش آموز دانلود کنه مثلا 40 مگ دانلود میکنه، نگاه میکنه، همون اگه بخواد مثلا یه دقیقه بعد دوباره ببینه دوباره بعد 40 مگ دانلود کنه. و به قطعیت میگم هر کسی که با این یه ذره کار کرده باشه عطاشو بلاغاش میبخشه. بعد ما نباید مثلا نرم افزار واتساپ استفاده بکنیم، ما باید تلگراممون فیلتر باشه. اون آقای رئیس جمهور انگشتش رو فیلتر این تلگرام گفته بود نمیره. ما برای لجبازی با اونها میایم یه چیزی درست میکنیم، بعد میگیم که حمایت از این نرم افزار داخلی شوخیه. یعنی اصلا امکان نداره کار بتونه تو اون بستر پیش بره. این که باید مدل آموزش تغییر بکنه، بنده هم موافقم. یکی از مسئولین آموزش پرورش بودن اینجای صحبت میکردن، خیلی حرف خوبی زدن که قبل از این ماجراها هم بود که ما اگر گوشامون رو تیز کنیم صدای ریختن دیوارهای مدارس رو میشنویم. ما توی شهرمون مثلا 15 سال قبل 20 سال قبل دور پارک ها دیوار بود. الان اگه شما به دانش آموزا به نسل جوان بگین که دور پارک ها دیوار بوده، تعجب میکنن، باور نمیکنن. یعنی چی دیوار داشته؟ در داشته؟ یه زمانی پارک بسته است بازه. به اون تعبیر که دیگه مدارس هم انگار و دانشگاه ها مراکز آموزشی دیواراشون ریخت، به این معنی که دیگه آموزش منحصر به اون چهار دیواری داخلی نیست. خب این یکی از الزامات پیشرفت علم و تکنولوژیه، ولی ما به شدت عقب هستیم. یعنی اینو ما نه تنها به استقبالش نرفتیم، ما اینجا به شدت چالش داریم. اینی که عرض میکنم، پس اون نرم افزار که ماجراش اینجوریه، اگر شما میبینید دیگه هر کسی نرم افزار شاد رو نصب کرده، از اضطرار بوده و تقریبا مطمئنم که هیچ کس نمیتونه بگه من کار آموزشم با اون نرم افزار شاد پیش رفته. نرم افزار شاد رو نصب میکنن، گزارش رو میدن، خب حالا بریم توی واتساپ بقیه کار رو پیش ببریم. و در مورد اینترنت هم ببینید، آخه مسئولین مملکت ما دغدغه قبلیشون در مورد اینترنت چی بوده؟ دغدغه‌شون این بوده که این بسترش گسترش پیدا بکنه، رشد کنه، یا دغدغه‌شون محدودیت بوده. خب الان ما به یه روزی رسیدیم که نیاز به اون داریم و الان نه اون دغدغه تکلیفش معلومه، نه الان می‌تونیم اینو باش کاری بکنیم. مسائل متعدد دیگه ای داره. اصلا اینترنت برای ما الان بگونه ای هست که سرعت ارسال و دریافت به مثلا تخمین 1/5 تا 1/7 ما سرعتی که میتونیم چیزی رو دریافت کنیم آره نسبتاً بهتر شده، ولی سرعتی که بخوایم بفرستیم، سرعت در واقع سندش نسبت به رسیوش، یه چیزی حدود 1/5 تا 1/7. این برای معلم ها کلی چالش ایجاد میکنه. حالا من اینجا ختم میکنم، ولی دوست دارم یه زمانی هم توی همین جلسه در مورد کاری که دبیرها کردن، معلمها کردن، کادر آموزش کردن، به این هم یه توجهی بشه. یعنی واقعا درست شرایط سخت شده و شاید خیلی این حیاتی دیده نمیشه فعلا، اما تو بلند مدت جامعه قطعا حیاتیه و چه بس کاری که کردن قابل مقایسه با کار کادر درمان باشه. و این لازمه که حالا جوانه با مسئله هایی که دارن معلم ها، حالا هر وقت شما بفرمایین من و حالا مستعزمون خانم رحیمی بخش عرض.
خیلی متشکرم خانم رحیمی. شما اینترنت گرفتین؟ دبیراتون گرفتن، آموزگارانتون گرفتن اینترنت؟
اون اینترنتی که 20 گیگ دادن به
20 گیگ. برای چه مدت، چه بازه زمانی بود؟
تا خرداد بود، آخر
از کی؟
خب از اون موقعی که متوجه شدم، فکر می‌کنم تو فروردین بود تا
از فروردین آره. تا خرداد.
تا خرداد.
بعد کفایت می‌کرد این 20 گیگ؟
برای دبیرایی که می‌خواستن تدریس کنن، خب یه بخش کمی از کتاب مونده بود، کافی بود. منطقه توی تابستون که اصلا نداشتن، خب کار آموزش ادامه پیدا کرده توی تابستون. شما ببین امتحان نهایی کی بود، کنکور کیه، معلم و بچه ها رها نمی کنن. تا این آخری هفته که کنکور هست همچنان معلم ها دارن با بچه ها ارتباط دارن، سوالاشون رو جواب میدن. منطقه دیگه الان از اینترنت شخصی خودشون استفاده میکنن و مطمئنن از 15 شهریور که مدرسه باز میشه، خب به هر حال ما تو وضعیت قرمز هستیم و معلم ها توی خونه میخوان تدریس کنن و از اینترنت شخصی خودشون استفاده میکنن. خب وقتی تصویری میشه، حالا هم توی ما، هم توی اسکای روم، هم توی ادوب کانک و نرم افزار دیگه هست که میشه ازشون استفاده کرد به صورت مکمل شاد برای آموزش بچه‌ها. خب وقتی تصویری میشه اینترنت خیلی زیادی مصرف میشه. خب یه وقت چون اینترنت ضعیف هست، بچه‌ها کلاس میافتن بیرون، بخوان برن فیلم ضبط شده اون رو ببینن، خب خیلی اینترنت مصرف میشه. به هر حال این مشکلیه که همچنان دست به گریبان بچه‌ها و معلم‌ها هستش.
آقای ثقفی،
بله،
صحبت‌های دوستان رو شنیدین؟
بله.
نکته‌ای دارین قربان؟
بله، من عرض کنم خدمت شما که حالا صحبت‌هایی که مطرح شد یک بخشش رو من موافق هستم، و اون این که به هر حال از این فرصتی که پدید آمد
همکاران عزیز ما در مدارس با روش‌های مختلفی موفق شدند که اقداماتی بکنند، اقدامات قابل تقدیری است و اقدامات بسیار خوبی است و ابزارهای خوبی هم استفاده کردند. ما در بعضی مدارس اون ابزارهایی که تونستن استفاده کنن و حتی کلاس مجازی رو به اون شکل برگزار کردن خیلی خوبه. این از این نظر کاملا قابل